به دو فاکتور اصلی در بدن انسان شدن. اول تکثیر و تزاید ویروس در داخل سلول ها افزایش پیدا کرده، بیش از ده ها برابر این تکثیر و تزاید بیشتر شده، و دوم در ارتباط با فاکتور التهابی هست، یعنی ویروس فاکتورهای ویرولانسی رو و فاکتورهای بیماریزایی رو از خودش بروز داده که توانسته التهاب رو در داخل ریه افزایش بده. انتظار دارید در ارتباط با بیماری کرونا، مشکلی که پزشکای ما و ما در کادر درمان با بیماران داریم، در حقیقت بحث التهاب ریوی این افراد هست که باعث میشه اکسیژن رسانی و به اصطلاح سچوریشن خون اونها کاهش پیدا بکنه و در نهایت افراد فوت بشن. اگرچه اهداف دیگه ای هم در بدن انسان وجود داره که مورد هدف ویروس قرار میگیره، به عنوان مثال بحث کلیوی هست، قلبی هست و ساختارهای دیگه. اما به طور کلی امیدوار هستیم که بتونیم با رعایت دستورالعمل‌ها شرایط انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر رو کاهش بدیم، تا اینکه بتونیم جلوی پوینت موتاسیون‌های ویروس به این شکل گرفته بشه و انتقال ها کاهش پیدا بکنه.
امیدوارم. آقای دکتر طاهری، یک مسئله ای که ما خیلی زیاد شنیدیم راجع به اون صحبت میشه، اما از در واقع صحتش و درست بودن این حرف من میخوام الان از زبان شما بشنوم و مطمئن بشیم. خیلی مواقع شنیدیم که میگن که این ویروس در مناطق مختلف به شکل بومی هست و شرایطش فرق میکنه، به همین دلیل از سفرها بپرهیزید و سفر نکنید، چون ممکنه ویروس کرونایی که در تهران هست، حالا کسی میره سفر به سمت شمال کشورمون، با اون شرایط تطبیق داده نشده باشه و به هر حال یه چیز خیلی در واقع آشفته‌ای بشه. این حرف صحیحه؟
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. ببینید، در ارتباط با ویروس کرونا فرضیات و هایپوتزهای زیادی مطرح هست، اما دقیقاً در این بحث مسافرت‌هایی که صورت می‌گرفت، این صحبتی که شما فرمودید کاملاً صحت داره و درست هستش. ببینید، با توجه به اقلیم رویکرد ویروس و رفتار ویروس متفاوت بوده. به همین منظور افرادی که مسافرت می‌کردند، به عنوان مثال از یک استان مثل استان همدان به استان شمالی کشور مسافرت می‌کردند، اگرچه میزان بروز در اون استان مقصد منظورم هست کم بود، ولی افرادی که مراجعه میکردن بلافاصله ویروس رو کسب میکردن. نشون میداد که رویکرد ویروس و رفتار ویروس با اقلیم اون منطقه بیشتر سازگار هست، یعنی بحث ادپتیشن و آداپته شدن اونجا بیشتر اتفاق میافتاد. لذا بله، این فرضیه وجود داره که اقلیم های متفاوت. البته در مسافرت ها چند فاکتور مهم بود که این رو هم بارها در شبکه‌های سلامت و صدا و سیما عنوان کردیم. اولین موضوعی که باعث می‌شد افراد مبتلا بشن بحث خستگی اونها بود. بله. یعنی مسافرتی که انجام می‌شد باعث می‌شد که افراد خسته‌تر بشن، و خستگی رابطه بسیار مستقیمی با کاهش سطح سیستم ایمنی بدن داشت. دومین فاکتور بحث غذایی و بحث رژیم غذایی این افراد بود. تغییر در سبک رژیم غذایی اگر یک بار اتفاق بیفته، باز میتونه به یه شکلی به صورت غیر مستقیم با سطح سیستم ایمنی بدن ارتباط داشته باشه. و سوم همین فاکتوری که حضرت علی اشاره کردید در ارتباط با رویکرد ویروس است. بله، ویروس به یک اصطلاحی حالا بین مردم ایران باب هست، تحت عنوان آب به آب میگن میشه افراد.
بله،
دقیقا
بله.
همین اتفاق میفته. از نظر پزشکی همین فرضیات زیادی روی این ویروس بحث هست و فرضیات زیادی مطرح هست. بله، به همین شکل. لذا هر چقدر بتونیم کاهش بدیم سفرهامون رو، این خودمون و خانواده رو بیشتر و بهتر ایمن کردیم.
و حتی در صحبت از کشورهای مختلف هم خواهد بود، در همین زمینه که شما اشاره کردید بهش.
بله بله، همینطوره.
بسیار خب، خیلی لطف کردید. ممنونم جناب طاهری که قبول زحمت کردید و مقرر بود با رئیس دانشگاه صحبت بکنم، اما به خاطر کسالتی که داشتن مزاحم شما شدیم. ممنونم ازتون.
بسیار دارید. آرزوی سلامتی برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
روز خوش. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
دکتر محمد طاهری، مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان و ویروسشناس، در وضعیت قرمز رادیو فرهنگ همراه ما بودند. 844 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همچنان همراه شما هستیم، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید. میدونید که از دیروز بیشتر محدودیت‌های کرونایی برداشته شدن، البته در شهرهایی که دیگه وضعیت قرمز ندارن، یعنی جایی مثل تهران که وضعیتش نارنجیه تنها محدودیتش منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح و اینکه خودروهای بومی در منطقه و شهر خودشون حرکت کنن و به عبارت ساده‌تر سفر نرن. قرمز یا نارنجی؟ پیشبینی شما از چند روز آینده چی؟ خدا رو شکر تا امروز رعایت مردم در بیشتر نقاط کشور از جمله پایتخت باعث شد که آمار با وجود افزایش تست ها و شناسایی بیشتر مبتلایان حالت کاهشی داشته باشه، اما اگر یه عده تصور کنن این بازگشایی ها به معنی عادی شدن شرایط و نسبت به رعایت نکات بهداشتی بی تفاوت و کم دقت بشن، به نظرتون چه اتفاقی؟ هشت و چهل و هفت وضعیت قرمز. جناب آقای طالبی، استاندار محترم یزد، سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای همتی، همه همکاران گرامیتون و مردم خوب و عزیز کشورمون.
ممنون ازتون. جناب آقای طالبی، آیا آماری از دانشگاه علوم پزشکی یزد به دستتون رسیده از تغییر وضعیت و تغییر رنگ یزد؟ بفرمید.
بعد خدمت شما عرض بکنم که استان یزد بعد از چند ماه قرارگیری در وضعیت قرمز، از اواخر هفته گذشته توی وضعیت نارنجی قرار گرفت.
بله.
با توجه به مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که در چند هفته اخیر انجام دادیم، از جمله دو هفته‌ای که طرح محدودیت‌های سراسری داشت اعمال می‌شد و همینطور ما چند هفته قبل از اون هم یه سری محدودیت‌ها رو در سطح استان اعمال کرده بودیم، خوشبختانه الان شرایط نسبتاً خوبی به لحاظ روند کاهش بیماران بستری در بیمارستان‌ها رو داریم تقیی میکنیم و امیدوار هستیم که انشالله با رعایتی که مردم خواهند داشت به وضعیت بهتر از این هم برسیم.
بله، اما از ترددها بگید، آیا در حال حاضر منع ترددهای شبانه وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که ما الان بر اساس مصوبات ستاد ملی از ساعت 9 شب تا 4 صبح من ترددها رو اعمال کردیم. البته یه مصوبه استانی هم داریم که از چند هفته گذشته داریم اعمال میکنیم که از ساعت 6 بعد از ظهر رفت آمدهای خانوادگی رو ممنوع کردیم در سطح استان.
به چه شکلی یعنی رفت آمدهای خانوادگی؟
ببینید، ما یه شرایط خاصی رو داشتیم تو چند هفته گذشته، یعنی بعد از اجرای این طرح به لحاظ میزان بستری بیماران در بیمارستان ها و درصد جمعیتی استان جایگاه اول کشور رو داشتیم، یعنی وضعیت بسیار بحرانی شده بود در استان و مجبور بودیم که سری سیاست ها و برنامه های استانی رو برای اعمال محدودیت ها شروع بکنیم. به خاطر همین رفت و آمد های خانوادگی رو محدود کردیم، دلیل این که یکی از کانون‌های شیوع بیماری در استان یزد همین رفت آمدهای خانوادگی بود که متأثر از فرهنگ بومی مردم استان هست و خب خیلی جا رو میتونستیم کنترل بکنیم، مثل اصناف، مراکز خرید و مجامع عمومی، برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف رو که محدود میشد، اما کمتر توی بحث رفت آمدهای خانوادگی ما توفیقی داشتیم. به جهت این مجبور بودیم یه سری اعمال محدودیت های این چنینی رو داشته باشیم و خوشبختانه خوب هم جواب داد، یعنی الان مردم بسیار رعایت میکنن.
بله.
تقریبا میشه گفت که در شب ما کمترین رفت آمد های خانوادگی رو داریم و در کنار مساوات ستاد ملی تونستیم کنترل خیلی خوبی داشته باشیم. ما پیک بستریمون تا 1200 نفر رفت، ولی الان خوشبختانه اومده رو 450 نفر، حدود 450 نفر که بیش از 60% کاهش رو نشون میده.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
روز خوش و خدا نگهدار. جناب آقای طالبی، استاندار محترم یزد، اینجا در وضعیت قرمز رادیو فرهنگ همراه ما بودن.
وضعیت قرمز. وضعیت قرمز را جدی بگیرید. وضعیت قرمز. اینجا قرمز تنها یک رنگ نیست، یک هشدار است. در وضعیت قرمز با فرهنگ باشید. موج اف ام، ردیف 106.
وضعیت قرمزه، لطفاً با فرهنگ باشید. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، از 15 آذر ماه صاحبان واحدهای صنفی به جز گروه‌های 3 و 4 به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی میتونن فعالیتشون رو از سر بگیرن. آقای قاسم نوده فرهانی گفتن مشاغل گروه 3 شامل دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و زبانسراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، مهد‌های کودک، صخره سرپوشیده، سینما، تئاتر، مراکز مشابه، موزه و باغ موزه، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی که در هفته پیش رو هم تعطیل هستند. شما شنونده‌های محترم، اگر در دسته گروه 3 هستید که جناب آقای قاسم نوده فرهانی گفتن، لطفاً از بازگشایی مراکزی که در اون کار میکنید و صاحبان این مشاغل هستید خواهش میکنیم که خودداری کنید. اما گروه چهار هم شامل برگزاری مراسم های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، همایش ها، باشگاه های ورزشی برای ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو، مدارس شبانه روزی، کافه، قهوه خانه ها، چای خانه ها با عرضه مواد دخانی، باغ وحش و شهربازی و مراکز تفریحی آبی و بقیه اصناف که شامل گروه های 3 و 4 نیستن میتونن در شرایط نارنجی فعالیت کنن. اینجا وضعیت قرمز.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
دیروز با خانم دکتر مینو مهرز گفتگو می کردم و ایشون اشاره می کردن با توجه به اینکه تهران از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی تغییر رنگ داده، اما همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی